الرحمن الرحیم. روز شنبه است، من یک حدیث از نهج البلاغه براتون بخونم، چون وقتی خودم خوندم خوب فهمیدم. سرشم این بود که قبلا اونجوری فکر میکردم، بعد که حدیث رو خوندم دیدم خب مؤید است به کلام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در کلمات قصاری که سید رزین عقل کرده، در اونجا دارد که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها. یک شرحی مفسرین کردن، گفتن معناش این حدیث که اگر یک کسی یه مصیبت کوچکی بهش رسید، ناراحتی و فشار سراغش آمد، صبر نکرد، از خدا گله کرد و شکایت، خدا گرفتارترش میکنه. خب این یه تفسیر بر حسب مبانی حدیثی، ولی یه چیز دیگه به نظر من میاد از نظر روانی، و اون اینه یه آدمی که یه مصیبت کوچک در نظرش بزرگ میاد و گنده براش جلوه میکنه، این معلوم میشه سرد و گرم زندگی رو ندیده و سرد و گرم زندگی رو نمیتونه تحمل کنه. وقتی نمیتونه تحمل کنه خودشو میبازد، خودشو که باخت گرفتاری ها براش بیشتر میشد. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها. این آدمی که در مقابل یه مصیبت کوچک خودشو میبازد، این معلوم میشه تو کورانهای زندگی نبوده، سرد و گرم دنیا رو ندیده، خودشو میبازد. وقتی خودشو باخت طبیعی است، بر حسب نظام خلقت به اراده الله تعالی گرفتار زیادتر و بیشترش میشه. این مطلب من از یه جایی دارم. یه وقتی ما تو ماشین نشسته بودیم، پیکان بود، از تهران میومدیم، با یه آقای میرفتیم برمیگشتیم، وقتی میرفتیم منبر و روزه میخوندیم و منبر میرفتیم، تو راه که رسیدیم گاهی ما رو تو مسافر سوار میکردیم دیگه، حالا مسافرم گاهی سوار میکردیم که به هر حال یه چیزی هم از مسافر در بیاد. یه کسی آمد و وسط راه ای سوارش، از ماشین از من نبود، از کسی دیگه بود، سوارش کردیم، نرسیده به عوارض، گفت منو برسونید به حسن نباد پیاده بشم، دم عوارضی حسن آباد، جاده قدیم. من دیدم این خیلی ناراحته، هی به خودش میپیچه، هی صحبت میکنه با خودش. گفتم بپرسیم این ناراحتیش چیه، این گفتم چی شده اینقدر ناراحتی، مشکلتون چیه؟ گفت که من یک ساکی داشتم با بی ام و میومدم، اون حرکت کرده رفته، من دیر رسیدم، میترسم که نرسم و ساکم از دستم بره، خیلی ناراحت. من فکر کردم لاغوی مثلا تو این ساکه یه پول کلانی هست یا یک مدارک و اسناد خیلی بالایی تو این ساکه هست. گفتیم به هر حال حالا ما سرعت میگیریم که بلکه برسیم، اما حالا مگه چی تو این ساکه بوده که تو اگه نرسی اینقدر برات مشکل؟ گفت یه پیرن خریده بودم، امروز این تو این ساکه بوده، هیچی دیگه توش نبوده. من همونجا بنا کردم اینو نصیحتش کنم، گفتم برادر تو مگه تو اجتماع نیستی؟ مگه تو زندگی نیستی؟ یه پیراهن گرفتی حالا گم بشه، اینقدر به خود پیچیدن نمیخواد، اینقدر خودت ناراحت، این چیه تو زندگی؟ زندگی یعنی نشیب و فراز، زندگی یعنی مبارزه، زندگی یعنی درگیری، چیه تو خودت؟ مگه تو نیستی تو مردم؟ مگه تو نیستی تو جامعه؟ از همون وقت من یادم اومد که این آدمایی که تو مسائل زندگی نیستن، یک مصیبت کوچک براشون گران مینماد. حالا ما تو زندگیمون گرفتاری و مشکلاتی که برامون پیش میاد، اینا رو خیلی نباید گنده کنیم و گنده جلوه بدیم، بعد ببازیم خودمون رو، چیزی نمیگذره تموم میشد و در نتیجه خدا هم کمک میکنه، آدم میتونه اون مشکل رو از بین ببره و دست و پنجه نرم کنه با مشکلات. این رو گفتم در مقابل اون جمله‌ای که امام داشت، به دنبال اون پیامی که امام حفظ الله و ابقا داشتن که توقعها رو بالا نبده. این چیزی بود که باز از معتقدات من بود که خیلی نباید توقعها رو بالا برد، باید درس قناعت رو بیشتر داد. توقعها رو که بالا ببریم نمیتونیم، توقع رو نمیشه لباس عمل بهش پوشون. حالا من به دنبال اون فرمایش ما عرض میکنم، تو زندگی گرفتاری ها که پیش اومد، مشکلات رو کوچک باید تلقی کرد، نه کوچک تلقی کرد یعنی تصنع، نه، آدم باید بداند زندگی مشکلات دارد، نظام مشکلات داره، حکومت مشکلات داره، زندگی فردی و اجتماعی مشکلات داره، مشکلات رو در همون حدی که از باش درگیر بشه، گنده در نظرش جلوه نکنه. حالا فرضاً یه لامپ گیرش نیومده، این خودکشی کنه، لا اله الا الله، مثل همون که پیرنش مونده بود تو ساکه، یه لامپ گیرش نیومده. حالا یه لامپ گیر نیومده خیلی مسئله نیست که حالا لامپ گیر من نیومده، آسمون بره زمین بیاد مقاله بنویسه چنین و چنون، این عین همونه که پیرنش گذاشته بود تو ساکه و ناراحت بود. شما چیزو به اون میخندید؟ عیناً اگه یه کسی هم برای این مسائل جزئی خودشو ببازد باید بهش خندید. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها. عرضم تمام. برگردیم سراغ بحثی که مقدمه برای فهم حرفهای ائمه صلوات الله علیهم اجمعین است. بحث ما در اجزا بود نسبت به امارات و اون هم اماره بر متعلق تکلیف، چه به عنوان اماره بر حکم کلی و چه اماره بر موضوعات و حکم جزئی. ما عرض کردیم اجزا خلافاً لسیدن الاستاد حفظه الله و ابقا و خلافاً لصاحب کفایه و خلافاً لمرحوم ناینی. حرفای او دو بزرگوار رو نقل کردیم و اشکالات رو هم عرض کردیم. بقیه الکلام در فرمایش مرحوم ناینی تو فواید الاصول اگه یادتون باشد. اون رو هم یه مقدارش رو نقل کردیم، حاصل یه مقدار از کلامیشون رو نقل کردیم که خلاصش این بود، من تکرار میکنم، خلاصش این بود، میگفت اگه بخوایم قائل به اجزا بشیم، اجزا و لازم و تصویب را و عدم اجزا و لازم و تخت ارا. اجزا ملازمه با تصویب است، عدم اجزا ملازمه با تخت ارا. و چون ما مخطئه هستیم پس باید قائل بشیم به کی؟ به عدم اجزا. اگه اجزا گفتی میشی مصوبه، مصوبه که شدی اون وقت دیگه باید از فرقه امامیه تو رو بیرونت کنیم، برای اینکه سر تأمن القائلین به تصویب. بعد بیان کرد، فرمود اگه قائل به تصویب بشیم معناش اینه یا حکم الله از اول مقید است در احکام کلیه به علم، یا از اول حکم الله در احکام کلیه مقید به علمه، و یا بعد عوض می شود. یا باید بگید از اول مقید به علم است، یا باید بگید بعد عوض می شود، که گفتیم این اشاره است به تصویب اشعری و تصویب معتزلی، و هر دوی اینا باطل است، برای اینکه شأن اماره منجزیت است و معذریت، شأن دلیل حجیت هم جعل وسطیت در مقام اثبات و انها حجه. بعد این فرمود و بالجمله حال الامارات حال القطع. فرقشون اینه که قطع حجیت رو دارد، امارات حجیت رو بهش میدهند. فرمود بین امارات و قطع هیچ فرقی نیست، الا اینکه اون حجیتش ذاتیه، این حجیتش جعلی. پس به امارات دادن چیزی که برای قطع بوده، فاعطی الامارات و ما کان للقطع، همونی که قطع داشته بهش دادن. خب قطع که اجزا ندارد، امارات هم به طریق اولا اجزا ندارد. درخت گرگرو که انقدر بزرگ است، درخت خربوزه، الله اکبر. اعطی الامارات ما اعطی ما کان للقطع، اونی که برای قطع بوده دادن به امارات. خب وقتی اونی که برای قطع بوده دادن به امارات، امارات قطع که اجزا ندارد، امارات هم اجزا ندارد. بعد فواید الاصول را نگاه کن. این تا اینجاش که من اون روز عرض کردم. ثم بعد فرموده اگه کسی توهم کند که سببیت علی نحو مصلحت سلوکیه که مذهب جماعتی از امامیه است مقتضی اجزا است، و توهم ان سببیه علی المصلحت سلوکیه التي هي مذهب عده من الامامیه مقتضیه للاجزا. بگه سببیت بنابر مصلحت سلوکی که حرف بسیار عده از امامیه و جماعتی از امامیه است مقتضی اجزاء، فرموده این توهم مدفوع، این توهم جواب دارد. جوابش اینه که مصلحت سلوکیه را اونا هم که قائل هستند، مصلحت سلوکیه مال زمانی است که کشف خلاف نشود. با عدم انکشاف خلاف مصلحت سلوکیه هست، و اما اگر خلاف منکشف شد، اینجا دیگه مصلحت سلوکیه وجود ندارد، پس مصلحت واقع جبران نشده. وقتی جبران نشده، یلزم و للمکلف که مأمور به را دوباره چه کند؟ بیاورد لیتدارک المصلحت الواقعیه. پس اگر کسی توهم کند که سببیت علل مصلحت سلوکیه التي هي مذهب جماعت من الامامیه مقتضیت للاجزاء، دیگه سببیت بر مصلحت سلوکیه که مذهب امامیه است مقتضی اجزاء است، این توهم جواب دارد. این مدفوع به این که مصلحت سلوکیه وقتی هست که کشف خلاف نشود، مالم ينکشف الخلاف، و با کشف خلاف دیگه مصلحت سلوکیه وجود ندارد. وقتی وجود ندارد، لابد از اتیان مأمور به ثانیاً تا مصلحت چه بشود؟ مصلحت واقعیه تدارک بشود. و در یه جای دیگری باز مرحوم نایی اضافه کرده، و قد اضافه فی موضع آخر، در یه جای دیگه اضافه کرده که اگر در اول وقت به اماره عمل کرد و قبل از خروج از وقت کشف خلاف شد، اینجا اون مقدار مصلحتی که تدارک می شود، مصلحت اول وقت تدارک می شود، چون مصلحت اول وقت به وسیله حجیت امارات از دستش رفت، اما مصلحت اصل عمل از دستش هنوز نرفته. وقد اضافه فی موضع آخر که اگر کشف خلاف در وقت شد، اون مقدار از مصلحت فوت شده تدارک می شود، یعنی مصلحت اول وقت، مصلحت اول وقت تدارک می شود، اما مصلحت اصل عمل چون از دستش نرفته، دیگه جایی برای تدارک ندارد، یلزمو که دوباره عمل را بیاورد. این همه ی حرف مرحوم ناینی در امارات بر احکام کلیه. بله؟ بعد از وقت نه، بعد از وقت کل مسئله است. اینجا باز یه مقدارش جبران شد، فرقش اینه، بعد از وقت که از دست من رفت، کل مسئله هنوز اکونو چی؟ باقی من عملی نیاوردم اصلا. حالا ببینید، شاید اولش جبران بشه، بله اونم شاید اینجور باشه، درست میفرمایید، فرقی در این جهت نمی کنه. هازا کل کلام ناینی در اماره در متعلق احکام به نحو حکم کلی، اماره قائمه بر متعلق احکام فی الحکم الکلی، مثل اماره بر چی؟ عدم جزئیت سوره، عدم شرطیت توم انینه. و اما اماره قائمه بر موضوعات، مثل اینکه بیانه قائم شد که صوب تو طاهر است، با او هم چه کردی تو؟ نماز. بیانه قائمه بر طهارت صوب و نماز با او، بعدم منکشف بشود که بیانه اشتباه کرده و صوب من کانه چی؟ نجسا. می فرماد در امارات قائمه بر موضوع هم عدم اجزا است، اینجا هم اجزا نیست، برای اینکه ولو تقیید موضوع به عدم قیام اماره برخلاف اشکال عقلی ندارد، تصویب درش نیست، ولو تقیید موضوع به عدم قیام اماره برخلاف لا بأسبه، چون ربطی به باب تصویب و تخطئه ندارد. تصویب و تخطئه مال کجاست؟ مال احکام است. یعنی اگه از اول جاهل بیاد بگد دمی را که اماره بر عدم دمیتش نیست من نجسش قرار دادم، این جعل یکونو صحیحا، میگد الدم الذی لم یقم امارة علی عدم دمیته، اونو من نجس قرار دادم. نتیجهش این میشه وقتی امار قام شد این خون نیست، ولو خون هم باشد یکونو چی؟ طاهرن به حسب واقع. ولو میشود جاعل در جعلش قید بزند و بگد این موضوع وقتی اماره بر خلاف نداشت حکم دارد، تقیید در مقام جعل اینجا مانعی ندارد، چون ربطی به باب تصویب و تخته ندارد. لکن محل بحث ما در جاییست که حکم رفته روی واقع و مقید نیست به عدم اماره برخلاف. عدم و نجس، حکم رفته رو واقع و مقید به عدم اماره برخلاف نیست. گفته عدم و نجس، بینه قائم شد، هازا لیسه بدم، من پا شدم نمازم رو خوندم، بعد این کشف انهو کانه چی؟ دما. محل بحث اینجاست، چون محل بحث اینجاست، باز قاعده عدم اجزا است به عین مامر در اماره بر حکم، به عین مامر در اماره بر حکم کلی. برای اینکه مصلحت واقع رو تو درک نکردی، مصلحت واقع رو که درک نکردی باید باشی دوباره عمل رو چیکار کنی؟ بیاوری. این حرف ایشون. پس ایشون قائل است به عدم اجزا در امارات فی متعلق الکی، امارات فی متعلق التکالیف، چه اماره نسبت به حکم کلی باشد، چه اماره نسبت به موضوعات. چه خبر ثقه بیاد بگه سوره جزء نیست، بعد انکشف و سوره جزء بوده. چه بیانه بیاد بگه هازا لیس بدم، نماز باش بخونم، بعد معلوم بشه کان دما. در هر دو جا میفرماد عدم اجزا فرقی هم نمی کند از نظر استدلال، فقط در اولی اگر بخوای اجزا بگی تصویب لازم میاد که مجمع علی بطلانه، در دومی ثبوتن اشکالی ندارد، لکن اثباتن چنین چیزی نیست. حکم نرفته روی موضوع با عدم قیام اماره برخلاف. این حرف مرحوم ناینی. بعد نگاه کنید فواید الاصول را، قشنگ عبارت مرحوم کاظمی مطلب رو بیان کرده. این حاصل کلام مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول. چندین اشکال به کلام ایشون هست. احدها، اشکال اول، اولها، احدها اینی که ایشون در کلامشون اجماع بر عدم اجزا را نقل کردند. ما فی کلامهی من حکایت الاجماع على عدم اجزا، یادتونه که گفت قد حکا بعضون اجماع بر عدم اجزا. اینی که در کلام ایشون حکایت اجماع بر عدم اجزا است، اگر مرادش استدلال به این اجماع باشد بر عدم اجزا، اگر مراد استدلال به این اجماع است بر عدم اجزا، ففیه که این اجماع معلل است، این اجماع معلل است و اجماع معلل حجت نیست، اجماع تعبدی حجت است. اگر مرادش از حکایت اجماع در کلام، که تو کلامش حکایت اجماع دارد، اگر غرضش، مرادش، مقصودش از حکایت اجماع استدلال به اجماع است بر عدم اجزا، ففیه ان الاجماع هنا معلل، اجماع در اینجا معلل است و اجماع معلل که حجت نیست، اجماع تعبدی حجت است. برای اینکه خود مرحوم ناینی فرمود و قد وکی الاجماع علی عدم الاجزا حتی انهم فرعوا اجزا و عدم اجزا را بر مسئله یکی تصویب و تخته، حتی انهم فرعوا مسئله اجزا و عدم اجزا را بر مسئله تصویب و تخته. پس اگه امامیه قائل است به اینکه اجزا نی، نه از باب تعبد است، از باب چیه؟ از باب مسئله تصویب و تخته. پس بذاریم اونجا، این اجماع خودش اینجا به درد نمیخوره. پس اگر غرضش از حکایت اجماع استدلال به اجماع است، ففیه ان الاجماع هنا معلل. الا ترا که فرمود قد فرعوا اجزا و عدم اجزا را علا حتی انهم قد فرعوا اجزا و عدم اجزا را علا مسئله تصویب و تخته. و این اجماع در مسئله عدم اجزا به درد نمی خورد، باید بریم سراغ مسئله تصویب و تخته. و اگر بگید که نه تمسک می شود به مسلک امامیه، اگر بگید غرض تمسک به مسلک امامیه است، چون مسلک امامیه تخته است، مذهب اقتضای تخته می کند، پس باید قائل بشیم ما هم به کی؟ ما هم باید قائل بشیم به کی؟ عدم اجزا. و اگر غرض تمسک به علت است نه به معلول، غرض تمسک به علت است یعنی تمسک به مسلک امامیه در مسئله تصویب و تخته نه در مسئله اجزا، اگر غرض تمسک به علت است و تمسک به مسلک امامیه بر تخته، بگی آقا تو خلاف مذهب که نمیتونی حرف بزنی، مذهب امامیه تخته است، چون مذهب امامیه تخته است تو چی تو مدرسه فیضیه که مرکز مذهب است و حرم اهل بیته میخوای قائل بشی به کی؟ میخوای قائل بشی به کی؟ اجزا. این خلاف مذهب است. اگر مراد تمسک به مسلک است و به مذهب و علت، چون مذهب تخته است پس باید قائل به عدم اجزا شد. اگر غرض اونه میخواد به علت تمسک کنه، ففیه اون مذهب و اون مسلک معول است و محمول، اون مذهب و اون مسلک معول است و محمول على مذهب الاجزاء که ما اختیار کردیم، اون مسلک و اون مذهب معول است و محمول على مذهب الاجزاء به عین همونی که روایات برش حمل می شود، به عین همونی که روایات برش حمل می شود. فَإِنَّ فِي الْأَخْبَارِ رِوَایَاتٌ كَثِيرَةٌ، در روایات ما روایات زیاد داریم، در ابواب مختلفه، روایات زیاد در ابواب مختلفه داریم، که این روایات به دلالت مطابقه، مثل قولی اِنَّ لِلَّهِ اَحْكَامًا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ، او به دلالت التزامیه، مثل روایات و اصول کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این روایات کثیره در ابواب مختلفه به دلالت مطابقه، مثل ان لله احکاما یشترک فی العالم والجاهل، و به دلالت التزامیه مثل روایات وارده در باب اصول بلکه در باب حجیت امارات، اینا دلالت میکنن که یه احکام واقعیه هست که عالم و جاهل در اون احکام واقعیه چه دارن؟ شرکت دارن. اینا دلالت میکنن علا ان المصیبه واحد والبقیه مخطئون. اینا میفهموند یکی از مجتهدین درست رفته، باقی دیگه چه کردن؟ خطا کردن. یه مسئله تو عرب 18 تا حاشیه که میخوره با متن میشه 19 تا، این که نمیشه همه این 19 تا حکم الله واقعی باشد، قطعا یکیش حکم الله واقعیه، بقیهشون چه کردن؟ اشتباه کردن، یکی اصابه یکی خطا. هر حملی که در اون روایات میکنه قائل به اجزا، همون حمل را در مسلک هم میارد، قائل به اجزا اون روایات باید حمل کند دیگه، هر حملی که برای اونا است برای مسلک هم است، حمل اونا اینه، میگیم ان لله احکامن یعنی احکامن انشاییه، ان لله احکاما یشترک فیه العالم والجاهل یعنی احکاما انشائیه یشترک فیه العالم والجاهل، اما در مرحله فعلیت با هم دیگه چی میکنن؟ فرق میکنن. احکام واقعی برای جاهلین فعلی نیست، اونی که فعلی است احکام ظاهری. چجور اون روایات هم میشه؟ این اجماع هم چه میشه؟ هم. این مسلک یعنی این مسلک و مذهب هم حمل می شود. توجه فرمودید، دوباره خلاصش عرض می کنم. پس اینی که مرحوم ناینی در اینجا آمده و نقل کرده اجماع را، حکایت کرده اجماع را، اگر غرضش از حکایت بر اجماع بر عدم اجزا غرض استدلال به خود این اجماع بر عدم اجزا است، میخواد بر اجماع و عدم اجزا استدلال کند، ففیه این که اجماع حجت نیست، لانه اجماع اون معلل، بر اینکه خودش در ذیل این فرموده اجماع داریم بر عدم اجزا، حتی انهم فرعوا اجزا و عدم اجزا را بر تخته و تصویر. یعنی این که میبینی اجماع داریم بر اجزای زیربنا، عدم اجزای زیربنا دارد. زیربنا کیه؟ مسلک و هوه تخته. مذهب چون اقتضای تخته میکنه، ما اینجا آمدیم قائل شدیم به عدم اجزا. این اجماع معلله. اگر غرضش استدلال به خود علت باشد و به خود مسلک، اگر بخواد به خود علت و به مسلک و مذهب امامیت تمسک کند، آقا چی میگی؟ مذهب امامیه تخته است، تو چجور قائل به اجزا میشی؟ اجزای خالف الکی؟ مسلک. اگر غرضش استدلال به مسلک است، فنقول ان ما فی المسلک معول و محمول علی الاجزا. اونی که در مسلک هست معول است و محمول بنابر اجزا، به عین اونی که روایات داله بر اشتراک به کسرت ها فی ابواب مختلفه. چجور اونا را حمل میکنی؟ اونا هم میگن احکام مشترکه داریم، یکی مصیب است، باقی دیگه چی؟ باقی دیگه خطاکار. چجور اونا را حمل میکنی؟ اینا را حمل میکنیم. حمل اونجا به اینه که احکام انشائیه. و کیفه یعزن احدون به نفسه که نسبت بدهد ارتکاب خلاف مذهب را به قائلین به اجزا. چجوری آدم میتونی اجازه رو به خودش بده؟ کیفه یعزن احد لنفسه که نسبت بدهد خلاف مذهب را به قائلین به کی؟ خلاف مذهب را به قائلین به اجزا. این نسبت رو بدهد. مع ان الفقها قبل الشیخ كلهم قائلون بالاجزاء على ما نقله آقای بروجردی في نهایه الاصول. فقها قبل از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه همه قائل به اجزاء بودند، اونجوری که آقای بروجردی که اهل این مسائل است داره میگه، چون او در ریشه یابی بی‌نظیر بوده در این قرن اخیر. او میگه قبل از شیخ همه قائل به اجزا بودن. وقت تو یه دفعه دهنتو باز میکنی میگه آقا قائلین به اجزا خلاف چی مرتکب شدن؟ خلاف مسلک، خلاف مذهب. چجور به خودت همچه اجازه میدی؟ کیفه یعزن احدون که نسبت خلاف مذهب بدهد و قائلین به اجزا، ما این که فقها قبل از شیخ همه قائل به کی بودن؟ قبل شیخ انصاری همه قائل به اجزا بودن. الا ما فی نهایت الاصول و نقل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. کیفه می شود خلاف مذهب رو نسبت داد؟ کیفه یجوز و خلاف مذهب رو نسبت بدی به قائل به اجزا؟ کیفه یجوز خلاف مذهب رو به قائل به اجزا نسبت بدی؟ هو کنی قائل به اجزا را، با این که آقای بروجردی قدس الله روحه و نور الله مزجعه که در عنایت به فتاوای فقها و اصحاب باب جدیدی را در فقه باز کرد، و او محیی فتاوای فقها و صاحبان مذهب بود، او فتاوای فقها و صاحبان مذهب را زنده کرد. اون که فتاوای فقها و صاحبان مذهب و اولو المذهب رو زنده کرده، شما تا آقای بروجردی قائل به اجزا شد فوری بهش نسبت بدی؟ تو چی مرتکب شدی؟ به خلاف مذهب. مذهب تخته هست، تو چی تو قائل به اجزا شد؟ چجور میشه کسی به خودش اجازه بدهد که قول به اجزا مساویه با قول به خلاف مذهب؟ مفتاح الکرامه ای که امروز اینقدر ارزش دارد به اعتبار اینکه کلمات فقها رو نقل کرده، قبل از زمان آقای بروجردی در همین قم نقل شد. کاغذ چایی بود توی مغازه های زغت فروشی، چای توش میکردن میدادن دست مشتریشون، سابقه پلاستیک کنا بود تو کاغذ میکردن. آقای بروجردی آمد فتاوای فقها را در فقه زنده کرد، قدما اصحاب را حرفاشون رو زنده کرد، کتابای قدما اصحاب اوج گرفت، ارزش پیدا کرد. اون که حرف صاحبان مذهب رو زنده کرده، تو میای میگی چون تو قائل به اجزا شدی پس تو مرتکب چی شدی؟ خلاف مذهب. این یک شبهه به مرحوم ناینی. شبهه دوم، ثانی ها، اونی که مرحوم ناینی فرموده که امارات شأنش منجزیت است و معذریت، ادله حجیت هم شأنش چیه؟ جعل الوسطیت ول وسطیت فی الاثبات ول حجیه فعین الاجزاء. این حرف درست. اینی که مرحوم ناینی میفرماد شأن خود امارات منجز واقع است و معذر از واقع، درست. اینی که ایشون میفرماد ادله حجیت شأنش جعل وسطیت و جعل حجیت است، اینم درست. اگر ادله حجیتی داشته باشیم درست، این تمام علا وجود ادله حجیت. لکن ما قائل به اجزا هستیم برای یک کلمه، لکن نقول بالاجزا لامر واحد لکلمه واحده، و اون اینه که شارع وقتی امارات رو حجت قرار داد، شارع وقتی اماره رو حجت قرار داد، لابدن چه کرده؟ رفع ید کرده از فعلیت حکم. وقتی که اماره چه میکند؟ تخلف میکنه. شارع وقتی امارات رو حجت قرار داد، لابده الا از این که رفعیت کرده باشد از فعلیت احکام عند تخلف الاماره، و الا یلزم جمع بین نقیزه این در اراده. نمیشه هم واقع بخواد هم بگه به اماره چیکار کن؟ عمل کن. اگر واقع را بخواد باید جعل چی کنه؟ احتیاط. جعل احتیاط باید بکنه دیگه. پس ما قبول داریم شأن امارات خود خبر زراره، تنجز واقع و عذر عند الواقع رو بیشتر افاده نمی کنه. دلیل حجیت هم جعل وسطیت در مقام اثبات و حجیت است، اینو قبول داریم. لکن بازم میگیم به اجزا و همه حرفا لکن نقول و ایزن بل اجزا. چرا؟ برای اینکه میگیم لازمه عقلی جعل حجیت چیه؟ یک کلمه. لازمه عقلی جعل حجیت برای امارات رفعیت از فعلیت است عندل مخالفه، از فعلیت و جند المخالفه رفعیت کرده، از من اراد نسبت به من اراده عمل ندارد. و الا کان علیه ایجابل احتیاط خود کرده را تدبیر نیست. فی السیف زیعت اللبن، خوب بود مولا اماره را برای من حجت نکنه تا من به قوانینش تا گاو و ماهی چیکار کنم؟ عمل کنم. خودش آمد تسهیلا علی الامه و سهولتا للمله، گفت شما هم مثل مردم به امارات عمل کنید. صد تا واقعه برد به بهشت برین. رفع جعل الحجیه در امارات لا ینفک عقلا الا از کی؟ از رفعیت، از فعلیت عند تخلف. رفعیت از فعلیت که شد لازمش دیگه دم برگردونشه. رفعیت از فعلیت که شد لازمش اجزاء است، هم در وقت هم در کی؟ هم در خارج وقت. برای اینکه مأمور به آمد نماز با سوره جعل شده، اما زراره که آمد گفت سوره جزئی، برای منی که خبر زراره قائم شده برای من سوره جزئی یا نه؟ از منم سوره میخواد باز؟ هم اماره رو حجت میکنه هم میگه سوره؟ از من دیگه سوره رو نمیخواد. سوره که نخواست، نماز من نوت و جز بیشتر ندارد. نماز من آوردن گلاب میخواد قیمتر کاشون. اینم شبهه دوم. جان کلام ما و روح کلام ما اونیست که ما از روح الله الهام گرفتیم، ولو خودش اینجا قبول ندارد، ولو خودش در امارات قائل به اجزا نیست، اما ما از راه دیگه اجزا رو درست کردیم، از راه اینکه رفعیت از فعلیت مساوق است با اجزا. اینم شبهه دوم. از اینجا ظاهر می شود شبهه سوم و چهارمی به مرحوم ناینی، و من ذالک یظهر ایراد ثالث و رابع. سوم و چهارم چیه؟ سوم و چهارم اینه، بین امارات و قطع فرق است علی هذا. قطع حجیت رو خودش دارد، ملازمه ای ندارد حجیتش با رفع ید، چون حجیت خودش دارد، شایبه در او دستی ندارد، شاره اونجا دستی چی؟ ندارد، چاره در اونجا دست ندارد، چون در اونجا دست ندارد رفع یدی از فعلیت هم نشده. اما در باب امارات چی؟ اما در باب امارات شارع ید دارد، جعل میکنه حجیت را. میتونسته حجیت را جعل نکنه، چی را جعل کنه؟ ایجاب احتیاط. لشارع یدون، شارع جعل کرده حجیت را، میتونسته جعل نکنه، ایجاب احتیاط کنه. این جعلش ملازم است با رفع ید از فعلیت. بنابراین بین قطع و اماره فرق است. درخت گردو که انقدر بزرگ، درخت گرگرو که انقدر بزرگ است، درخت خربوزه الله اکبر چیه؟ بین قطع و اماره فرق است. قطع حجتش ذاتی است، چون حجتش ذاتی است رفع یدی از فعلیت و حکم، رفع یدی از فعلیت و حکم نیست، شارع یدی ندارد تا رفع یدی بشود. اما در باب امارات چون شارع ید دارد و جعل می کند، لازمه دست داشتنش اینه که از واقع چه کند؟ رفع ید کند. آقای خامنه ای حفظه الله و ابقا در انقلاب اسلامی دست داشت، در نتیجه شد چی؟ بی دست. در زمان شاه دست داشت، اما اون وقت بی دست هم چی؟ نشد دیگه. این میگه که رئیس جمهور دست داشته در زمان شاه، راست میگه، رئیس جمهور در زمان شاه چی داشته؟ دست داشته است دیگه. اما اون دست داشتن سبب شد که در زمان انقلاب اسلامی دستشو چیکار کند؟ بدهد. قطع چون شارع درش دست ندارد، هیچ بلایی سرش در نمیاد. رفع ید از فعلیت ندارد، لعدم ید لشارع فی. ولی نسبت به امارات چون شارع ید دارد، حالا که ید دارد باید ید هم بدهد، حالا که ید دارد باید چیکار کنه؟ حالا که دست داره باید چیکار کنه؟ رفع ید کند از چی؟ از فعلیت. بما ان للشارع ید فی الحجیه، دقت میکنید؟ بما ان للشارع ید فی الحجیه فلا بد من رفع الید عن الفعلیه، چون اونجا دست داره اینجا باید بی دست بشه. و بما اینکه قانون گذار در قطع یدی ندارد، لیس للشارع ید فی حجیت القطع، شارع یدی در حجیت قطع چی؟ ندارد. چون یدی در حجیت قطع نداره، پس یدش هم از فعلیت رفع، یدش هم از فعلیت رفع نمیشه. و بنابراین بین قطع و امارات این فرق هست. اشکال چهارم عرض کنم تمام. اشکال چهارم اینه که علا مخترناه در باب اجزا، علا مخترناه در باب اجزا و سر اجزا، فرقی در اجزا نیست که قائل بشویم به سببیت یا قائل بشیم به کی؟ طریقیت. فرقی در اجزا بین سببیت و طریقیت نیست، برای اینکه به هر حال شارع وقتی حجیت رو جعل میکنه چاره ای ندارد جز چه کند؟ رفعیت کند از فعلیت. چه میخواد؟ اساس رزم تمام بشه. چه میخواد علا نحو سببیت جعل حجیت کند؟ چه میخواد علا نحو چی جعل حجیت کنه؟ علا نحو طریقیت. اونجوری که ما سر اجزا رو گفتیم، اون دنبرگردونی که ما تو اجزا داشتیم که امیدواریم با همین دنبرگردون به عنوان یک درکی از حقایق اسلام تا هنگام جون دادن هم برای خدا برامون بمونه و طبعا لفقهای قبل از شیخ، ما سر اجزا را رفعیت از کی گرفتیم؟ رفعیت از فعلیت، از واقع، هر تعبیرش هر دو درسته، رفعیت از فعلیت گرفتیم. این سر وجود دارد چه شما حجیت را از باب سببیت بدونید، چه حجیت را از باب طریق. این چند اشکال طالب من رو بنایینی؟ 4 تا. 3-4 تا دیگه هم طلبتون باشه مال فردا انشالله.